بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلوات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. هفته پژوهش هست، خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خدای متعال توفیق بده همه ما اهل علم و پژوهش و تحقیق باشیم. در قرآن کریم یکی از ارزش‌ها ارزش علم هست، یکی تقوا هست، یکی جهاد هست. در فهرست ارزش‌ها وقتی نگاه بکنیم، نماز هست، اقامه نماز هست، ایتاء زکات هست، صدق هست، خیلی ارزش‌های زیادیه، ولی روی ارزش علم یک تأکید ویژه‌ای شده. البته علمی که توأم با ایمان و عمل صالح باشه. انشاءالله خدای متعال همه ما رو اهل علم و ایمان و عمل صالح قرار بدهد و همطور که در روایات داریم که العلماء و ورثت الانبیاء، انشاءالله و در روایت دیگری داریم که العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. امیدواریم انشاءالله مجموعه تلاش های ما مورد رضایت حضرت بقیت الله الاعظم قرار بگیره. اگر برای اهل علم درجاتی قرار داده شده، به خاطر این هست که هم خودشون در مسیر ایمان و عمل صالح قرار دارند و هم اینکه دیگران رو دعوت میکنند به مسیر ایمان و عمل صالح. مستحضرید دیگه، در آیاتی که فلسفه رسالت رو بیان میکنه، یکی از آیاتی که چندین بار هم تکرار شده همین بحث یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه هست، که البته در یک مورد از زبان حضرت ابراهیم سلام الله علیه این جا به جا شده. اونجا میگه یعلمهم الکتاب، بعد میگه و یزکیهم. به هر حال حرکت انسان ها در مسیر خدای متعال منوط به اصلاح دو تا محرک هست، یکی محرک های انگیزشی، یکی هم محرک های معرفتی. تزکیه برای اصلاح انگیزه هاست که انگیزه انسان الهی باشه، لله باشه، که فرمود قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. و بخشی هم مربوط میشه به اصلاح محرک های اندیشه ای، اون بخش یعلمهم الکتاب والحکمه مربوط میشه به اصلاح محرک های اندیشه ای. اگر انگیزه ها و اندیشه ها الهی شد، اون وقت قسط و عدل در جامعه برپا میشه و از خدای متعال میخواییم که انشاءالله همه ما رو اهل علم و عقل و اندیشه و عدل قرار بده. عقل و عدل به امید خدا انشاءالله. در بحث فقه سیاسی خودمون، آخرین بحثی که داشتیم گفتیم که راه، یکی از راه‌های اساسی در توسعه فقه سیاسی این هست که قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع فقه سیاسی فعال بشه، نهج البلاغه فعال بشه، سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سیره امیرالمومنین علی علیه السلام فعال بشه و همینطور روایاتی که داریم که بُعد سیاسی اونها قوی هست. به عنوان نمونه گفتیم یکی از مسائلی که امروز مبتلا به ما هست و مقام معظم رهبری حفظه الله هم تأکید فرمودن که در اون زمینه کار بشه، بحث دولت سازی و جامعه سازی هست. خب فعلا در بحث دولت سازی هستیم، گفتیم تلاش میکنیم برای استخراج یک نظریه نظام سیاسی و دولت از منظر قرآن کریم و اگر وقت کنیم به همین ترتیب از منظر نهج البلاغه. برای یک نظام سیاسی عرض کردیم در دنیای امروز با رویکرد نظام سازی به 8 پرسش باید پاسخ داده بشه. پرسش اول ضرورت تأسیس نظام سیاسی بود که مورد بحث قرار گرفت. البته ما نظام سیاسی دینی رو ضرورتش رو بحث کردیم علاوه بر اصل نظام سیاسی. بحث دوم عناصر نظام سیاسی بود، عناصر کلیدی و اقتضایی که بحث شد جلسه گذشته. بحث سوم بحث مرزها بود که آنگونه که خاطر من هست بحث مرزها رو هم مورد بحث و بررسی قرار دادیم و عرض کردیم که مستفاد از آیات قرآن کریم و روایات اجمالاً، البته وارد بحث روایات فعلا نشدیم، فقط داریم از منبع قرآن استفاده میکنیم. رهبری الهی مرزبردار نیست، رهبری انبیا مرزبردار نبوده و نیست، ولی دولت اسلامی چرا مرز داره و بعضی از آیات رو در این زمینه اشاره کردیم. از جمله آیاتی که دلالت میکنه که رهبری الهی و مخصوصا رسول مکرم اسلام جهانی بوده و مرز بردار نیست، مثلا آیه 158 سوره اعراف هست که میفرماید یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. خب بنابراین در مورد قرآن کریم میتونیم با قاطعیت بگیم که قرآن و اسلام یک دین عربی یا قریشی نیست. در قرآن حتی یک بار نیومده که یا ایها العرب مثلا یا ایها القریش، از اینجور تعبیرها نداریم، ولی تا دلتون بخواد یا ایها الذین آمنو داریم. مثلا جالبه بدانید فقط در سوره مبارکه مائده 16 بار این خطاب یا ایها الذین آمنو تکرار شده، ای کسانی که ایمان آورده اید چنین کنید چنان کنید. مثلا یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، به عهد و پیمانتون وفا کنید. یا ایها الناس هم آیات زیادی داریم و همینطور آیاتی داریم که تهدید میکنه عربها رو که اگر شما کفر بورزید به جای شما اقوام دیگری هستند که اونها میاند و به اسلام عمل میکنند. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ انعام 89 يَشَعْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ وَيَعْتِ بِآخَرِينَ نساء 133 وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ یا این آیه مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، که هم امام باقر هم امام صادق علیهم السلام تطبیق دادن به ایرانی ها، آیه 54 مائده، اون یکی از سوره مبارکه محمد بود. یا این آیه شریفه که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، در جای دیگه ولو کره الکافرون، که سه بار در قرآن کریم آمده، بر این دلالت داره که اصل دین مرز نداره. دین اسلام دین جهانی هست، رهبری اسلام رهبری جهانی هست و دلیلش هم اینه که نفع میرسونه دین اسلام. و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، رعد آیه 7. بنابراین اصل رهبری الهی و دین اسلام جهانیه، اما دارالاسلام بله دارالاسلام مرز داره. دولت اسلامی از همون صدر اسلام پیوسته مرز داشته، امروز هم مرز داره. گسترش اسلام گسترشی است مبتنی بر انتخاب و اختیار خود مردمان، اینکه به مرور افراد آشنا میشن با اسلام و اسلام رو به عنوان دین خودشون میپذیرن. این یک امر اختیاری هست، بشری هست، امر فرهنگی هست و به مرور اتفاق میفته. اما بحث چهارم ما که امروز مطرح میکنیم، بحث شبکه قدرت در دولت اسلامی هست. مقصود از شبکه قدرت یعنی اون نظام دیوان سالاری که برای اداره جامعه تشکیل میشه. پرسش مهمی که در شبکه قدرت وجود داره این هست که چه کسانی کارگزاران حکومتی میتونن باشن در یک دولت اسلامی، چه کسانی میتوانند مناصب حکومتی رو در بخش‌های مختلف عهده‌دار بشن، چه کسانی میتونن قاضی بشن، چه کسانی میتونن جزء فرماندهان نظامی بشن، چه کسانی میتونن جزء قانونگذاران و برنامه ریزان بشن و الی آخر. اما در بحث شبکه قدرت دو تا پرسش هست که اینها از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، چون جواب این سوال اجمالاً اینه چه کسانی میتوانن عهده‌دار حکومت‌ها و مناصب حکومتی بشن. شما اجمالاً اینجور میتونیم پاسخ بدیم: کسانی که شایستگی دارند. در اون ماجرای مربوط به حضرت ابراهیم سلام الله علیه و امتحانات و ابتلاعاتی که دید، این بحث آمده دیگه که وقتی خدای متعال در سوره بقره آمده این بحث فرمود انی جاعلک للناس اماما، چون تو در امتحانات پیروز شدی من تو رو امام مردم قرار دادم. اونجا حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود که و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. پاسخ این بود که عهد من یعنی امامت و رهبری جامعه به ستمکاران نمیرسد. خب ما آیات زیادی هم داریم که دلالت میکنه که رهبر پیامبر معصومه، امام معصومه. اما در مورد نایبان امام بحث کردیم، در اون کتاب ولد فقیه حضرت امام هم خوندیم که فرمود باید عادل باشد، فقیه باشد، مجتهد در فقه باشه و کفایت داشته باشه. خب پس اجمالاً ما راجع به مناصب بعدی هم همطور میتونیم بگیم که یک شرایطی میخواد تا افراد شایسته در مناصب حکومتی به کار گمارده بشن و امروز هم جزء بحث‌های فوق‌العاده مهمه کشور ما هست به لحاظ سازمان امور اداری و استخدامی، که مثلا چه کسی میتونه وزیر فلان وزارتخانه بشه. اما دو تا مسئله هست که اینها از یک حساسیت بیشتری برخوردار، یکی بحث زنان هست، یکی هم بحث غیر مسلمان ها هست، که فقه سیاسی باید تکلیف این دوتا مسئله رو هم مشخص بکنه. در مورد زنان پرسشی که مطرح می شود این است که آیا زنان هم می توانند عهده‌دار مناصب حکومتی بشند یا خیر؟ حالا این مناصب مختلف رو شامل میشه دیگه، یعنی به فرض اگر هم گفتیم که زنان در مسند و جایگاه رهبری قرار نمیگیرند، این رو پذیرفتیم، خب حالا سوالات بعدی میاد: آیا مثلا وزیر میتوانند بشن؟ آیا نماینده مجلس میتونن بشن؟ آیا استاندار، فرماندار میتونن بشن؟ عضو نیروهای مسلح، نظامی، انتظامی میتونن بشن؟ به هر حال زنان در چه مناسبی میتونند به کار گمارده بشن؟ اصلا میشه زنان رو در مناصب حکومتی به کار گرفت یا نه. الان بحث ما فعلا دیدگاه قرآن کریم ها، یعنی میخواییم ببینیم که از نظر آیات قرآن کریم زنان میتوانند عهده‌دار مناصب حکومتی بشند یا خیر، همین جایزه یا جایز نیست. روی کرد قرآن نسبت به کار خانم ها در بیرون از منزل چیست؟ نسبت به اینکه خانم ها یک منصبی رو مثلا عهده‌دار بشند چیست؟ سوال دوم مربوط میشه به کارگیری غیر مسلمانان در امور حکومتی، در امور اداری، در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بالاخره در امور مملکتی، در مناصبی که پست‌های دولتی به حساب میان. آیا غیر مسلمانان رو میشه در مناصب دولتی و حکومتی به کار گرفت یا خیر؟ دو تا پرسش مهم هست. پس بحث شبکه قدرت یک بحث مهمی هست از این منظر که دو تا بحث رو میخواد تعیین تکلیف بکنه، یکی بحث حضور زنان در دولت، دوم بحث حضور غیر مسلمانان در دولت. البته در شبکه قدرت ما غیر از بحث کارگزاران حکومتی، بحث حمایت کنندگان و فعالان سیاسی و اقلیت ها و افراد بیطرف رو هم ما داریم، یعنی فقط بحث کارگزاران حکومتی نیست، بحث های دیگری هم در ذیل شبکه قدرت مطرح میشه که خب ما الان فرصت مفصلی نداریم که به همه این بحث ها بپردازیم. فقط من میخوام که شما اجمالاً با یک نظریه نظام سیاسی آشنا بشید و اینکه چطوری میتونیم ما با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم این بحث رو پاسخ بدیم. خب شما مستحضر هستید که در قرآن کریم مباحث مختلفی مطرح شده راجع به انواع مسلمان ها. شما اصطلاحات زیادی در قرآن دارید: محسنین، مؤمنین، صادقین، صالحین، ظالمین، فاسقین، ملع، مترفین، مباحث مربوط به حفیظ بودن، امین بودن، قوی بودن، علیم بودن که حالا خواهیم گفت، و راجع به غیر مسلمان ها، اهل کتاب، کافرین، مشرکین، و راجع به مسلمان هایی که از دین فقط ظاهرش رو عمل می کردن، منافقین. اینا خیلی مفصل در قرآن کریم از گروه های مختلف صحبت شد و همینطور از زنان خیلی صحبت شده، هم زنانی که حکومت داشتن مثل بلقیس، البته نام بلقیس در قرآن کریم نیامده اما ماجرای حکومت یک زن در قرآن کریم آمده، یا راجع به دختران شعیب در قضیه حضرت موسی سلام الله علیه، و راجع به زنان خوب، زنان بد، اونایی که الگو بودن، راجع به مثلا آسیه همسر فرعون که با اینکه در درون کاخ زندگی میکنه ولی زن صالحه‌ای هست، درباره حضرت مریم سلام الله علیه، درباره البته زنان بعضی از انبیا مثل نوح و لوط هم آمده که برعکس ماجرایی هست که در مورد همسر فرعون آسیه مطرحه، یا مثلا در مورد همسران حضرت ابراهیم سلام الله علیه، در مورد خود اوصاف زنان، مسلمات، قائنات، تائبات الی آخر. ما سوره هایی داریم که مربوط میشن به زنان، یا سوره هایی که در اونها بحث زنان خیلی پررنگه، مثلا سوره نساء، خب بحث زنان درش به تفصیل آمده، سوره تحریم، سوره نور، سوره طلاق. در بعضی از سوره ها هم راجع به زنان پیامبر بحث شده مثل سوره احزاب، و یا در سوره های دیگر مثل سوره بقره مثلا که بحث حقوق زنان و دختران مورد توجه قرار گرفته و اجمالاً می دانیم که زنان در صحنه های مختلف از جمله در جنگ ها در عصر پیامبر صلوات الله و سلامه علیه اینها حضور داشتند و این حالا یک در واقع اجمالی از بحث به عنوان یک مقدمه برای ورود به بحث نقش زنان در حکومت اسلامی و جایگاهی که زنان میتونن در حکومت اسلامی داشته باشن. من اینجا آیاتی از سوره نمل رو اول به عنوان مقدمه بعد از این مقدمه بحثمون انتخاب کردم براتون میخونم، بعد همطور آیات مختلفی رو که داریم اینا رو با هم میخونیم، بعد انشاءالله یک جمع‌بندی خواهیم داشت. خب بس اولین بحث ما راجع به یک زنی هست که فرمان روا بوده. میخواییم آیات قرآن رو بخونیم راجع به این خانم، ببینیم که روی کرد و دیدگاه قرآن کریم چیه، آیا داره با نگاه مثبت به ماجرای این زن نگاه میکنه یا به شکل منفی داره نگاه میکنه. خب در سوره نمل و سوره سبع شما میدانید که ماجرای حکومت حضرت سلیمان سلام الله علیه آمده، جمله در سوره نمل وقتی که داره بحث حضرت سلیمان رو مطرح میکنه به حکومت یک زن میرسه، یعنی ارتباطات بین المللی حکومت حضرت سلیمان رو مطرح میکنه، اینکه حضرت سلیمان ارتش خودش رو جمع کرده بود و داشت به جایی میرفت، حالا نگفته به کجا، میفرماید و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر و هم یوزعون. ارتش حضرت سلیمان سه تا بخش داشته، یه بخشیش از نیروهای جنی تشکیل شده بود، یک بخشیش از انسانها تشکیل شده بود، یه بخش هم پرندگان بودن، اون بخش هوایی ارتش حضرت سلیمان، و قدرتی داشته که خب این قدرت رو تا حالا که کسی نداره، از جمله این که حضرت سلیمان زبان موجودات دیگر را هم میدونسته، از جمله این ماجرایی که در مورد مورچه هست که نمله یعنی پادشاه مورچگان یا فرمانروای مورچگان وقتی داشت لشکر حضرت سلیمان از وادی مورچگان سرزمین و کشور مورچگان عبور میکرد بهشون گفت که یا ایها النملو ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. این که میگه فتبسم ضاحکاً من قوله ها یعنی این که فهمیده که چی گفته دیگه مورچه. اما مسئله ما از اینجا به بعد شروع میشه، میگه و تفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. حضرت سلیمان سلام الله علیه بازرسی میکرد لشکر خودش رو، سان میدید و متوجه شد که یکی از پرندگان، یکی از نیروهای حضرت که ظاهراً از نیروهای اطلاعاتیش بوده حضور نداره، رفت به نیروی هوایی خودش سر بزنه، به پرندگان سر بزنه و بازرسی کنه و قال فرمود ما لی لا ارى الهدهد، چطور شده من هدهد رو نمیبینم، امکان من الغائبین، نکنه که اصلا غایبه هدهد. خب بعد اینجا بلافاصله گزاره هایی رو اعلام کرد در ارتباط با این غیبت جناب هدهد، لو عذبنه عذابا شدیدا، حتما حتما، لا تأکید، نون هم تأکید ثقیل است، حتما عذابش خواهم کرد، مجازاتش خواهم کرد، او لعذبنه یا او رو اعدام خواهم کرد، او لیعتینی به سلطان مبین، یا اینکه دلیل موجهی و عذر موجهی برای این غیبت خودش داره، یعنی اگر عذر موجهی داشت نه دیگه نه ذبح میشه نه اعدام میشه نه مجازات میشه. فمکث غیر بعیدن فقال احدت بما لم تحط به و جئتک من سبعن به نبعن یقینن. خیلی نگذشته بود که هدهد سر و کلش پیدا شد. خب بهش گفتن که چه اتفاقی افتاده، جناب سلیمان دنبال شما میگرده. خب این رفت محضر حضرت سلیمان سلام الله علیه، فقال گفت به سلیمان احدت بما لم تحط بهی، من یه چیزی فهمیدم که تو ازش اطلاع نداری، تو بهش احاطه نداری. خب چیه اون؟ و جئتو که من آوردم برای شما از سرزمین سبا، کشور سبا یا سبع، همین یمن امروز بوده به اصطلاح، به نبعن یقینن، یک خبر فوق‌العاده مهم. نبع یعنی اخبار مهم، اخبار مهم رو میگن نبع، و یقینی هم هست، مولا درزش نمیره، 100% این درسته. پس یه مأمور اطلاعاتی رفته یه کشور دیگری، یه گزارش متقنی که مهم هم هست برای حضرت سلیمان سلام الله علیه آورده. خب چیه این خبری که آوردی؟ شروع میکنه گزارش میده. حالا حضرت سلیمان سلام الله علیه داره گوش میده، ایشون گزارش میده. انی وجدت امرأتن تملکهم، یک، من یه خانمی رو دیدم که در این سرزمین سبع فرمان روایی میکرد بر مردم اونجا. پس فرمان روای سرزمین سبع یه خانم بوده. دو، و اوتیت من کل شیئن، همه چی هم داشت، یعنی یک سرزمین فقیری نبود، یک پادشاهی که محتاج باشه نبود. و اوتیت من کل شی، حالا این آیه برای خود حضرت سلیمان هم این تعبیر اوتیت من کل شی با یه تفاوت مختصری آمده. سه، و لها عرشان عظیم، یه تخت بزرگی داشت. حالا این تخت بزرگ، حالا در ادامه باز راجع به این تخت هم میشنویم. چهار، و جدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، من متوجه شدم که این سرکار خانم بلقیس که در روایت آمده که اسمش بلقیس بوده و قومش، اینها خورشید رو سجده میکردن به جای خدا. پس اینها خورشید پرست بودن، خدا پرست نبودن. مشکل اصلی همینجاست، مسئله همینه، یعنی اون چیزی که از نظر هدهد درست نیست همینه. این همه این مسائل رو داره برای حضرت سلیمان گزارش میده که حضرت سلیمان یه فکری برداره برای این بت پرستی اینها، برای این خورشید پرستی اینها. یعنی رسالت دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه چیه؟ گسترش توحید. پس یکی از کارهایی که مأمورین اطلاعاتیش موظفن انجام بدن اینه که ببینن اگر جایی شرک برقرار هست بهش اطلاع بدن، حتی در کشور همسایه. خب این رفته اینو دیده، حالا آمده داره گزارش میده. زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان کارهای اینها رو براشون زیبا جلوه داده، یعنی فکر میکنن که خورشید پرستی کار درستیه. مثلا اینطور نیست که ته دلشون ناراضی باشن، مجبورشون کرده باشه کسی که خورشید پرست باشن، نه، دارن با عشق و علاقه خورشید رو میپرستند. فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. خب این خورشید پرستی اینها باعث شده که راهشون به روی حقیقت مسدود بشه، بسته بشه. فهم لا یهتدون. ببینید تا اینجا از نظر اطلاعاتی میگیم خبره، اینجا یه تحلیلی جناب هدهد میذاره روی خبر. تحلیلش چیه؟ باز صیغه مضارع هم هست، فهم لا یهتدون، جناب سلیمان اینها دیگه خلاصه هدایت نمیشوند. که حالا خواهیم گفت که خب این تحلیلش تحلیل درستی نیست. البته این ترجمه که اینجا آمده ترجمه دقیقی نیست. الله یسجدو لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. ببینید اینجا گفت و زین لهم الشیطان و اعمالهم. این و زین لهم الشیطان الله یسجدو لله، شیطان عملهای اینها رو کارهاشون رو برای اینها زیبا جلوه داده تا اینکه اینها خدا رو سجده نکنند. خدایی که یخرج الخبأ فی السماوات والارض، خدایی که خارج میکند نهان امور رو در آسمان ها و زمین. زمینش که معلومه دیگه، شما یه بذری رو در زمین پنهان میکنید، بعد این رشد میکنه، جوانه میزنه، از زمین در میاد، میبینی یه مثلا بوته بزرگی شد. یعنی از این بذری که در خاک پنهان شده بود آشکار میشه. این رو خدا داره رشد میده دیگه، این نبات رو خدا داره رشد میده. در آسمان ها همین باران میاد، برف میاد، بالاخره اینها شما میبینید هیچی نیست، بعد میبینید یه برف، یه ابری آمد و برف بارید و مثلا باران آمد و اینها. و یه علم ما تخفون و ما تولنون، و خدایی که میداند اون چرا که شما پنهان میکنید و اون چرا که آشکار میکنید. حالا این تحلیل هدهد دیگه، هدهد یه تحلیل ارائه میده از خدا و قدرت خدا. الله لا اله الا هو، خدایی که نیست جز او خدایی. رب العرش العظیم، خدایی که پروردگار عرش عظیم هست. این بالا چی گفت؟ این بالا گفتش که ولها عرش عظیم، برای این خانم یه عرش عظیمی هست. بعد اینجا میگه که رب العرش العظیم، یعنی عرش عظیم رو هم برای بلقیس به کار میبره، هم برای خدا به کار میبره. هدهد الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. حالا این خیلی محل بحثه ها، رب العرش العظیم، اینجا عرش عظیم، یعنی آیا میخواد بگه که اون عرش عظیمی که بلقیس داره رب حقیقی او خدا هست و این قاصب این عرش عظیمه، یعنی ملک از آن خدا هست، همون که در سوره مبارکه فکر میکنم نساء هست، اوائل سوره نساء هست یا اوائل سوره آل عمران که میخونیم که خدای متعال میفرماید به رسول الله صلی الله علیه و آله که قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا. بله اول آل عمران هست، درست. آیه 26، قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آیه 27، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. به دنبال همین آیه است که میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی اون بخش دوم سوال ما رو در شبکه قدرت پاسخ میده. حالا فعلا این بحث رو به نتیجه برسونیم، انشاءالله اون رو هم بحث خواهیم کرد. خب تا اینجا هدهد داره حرف میزنه، حضرت سلیمان سلام الله علیه داره گوش میده، گزارش هدهد رو گوش داد. خب حالا ببینید واکنش حضرت سلیمان چیه. فرمود قال، فرمود حضرت سلیمان سننظر، به زودی بررسی خواهم کرد، به زودی خواهیم دید. اصدقت ام کنت من الکاذبین، به زودی معلوم میشه که تو راست گفتی یا اینکه از دروغگویان هستی. خیلی جالبه، هدهد چی گفت؟ هدهد گفتش که وجئتک من سبأ به نبعین یقینن. یه گزارشی واسط آوردم که فوق العاده مهمه و 100% این چیزی که میگم یقینیه، هیچ احتمال خطا درش نیست. اما حضرت سلیمان میفرماد که خب من بررسی خواهم کرد این رو که تو راست گفتی یا دروغگو هستی. خب حالا مأمور بررسی قصه کیه؟ خود هدهده. اذهب به کتابی هازا، این نامه منو ببر برای بلقیس. فالقهی الیهم، نامه رو بیفکن به سوی اونها. پرنده هست دیگه، میگه رفتی جاشون، کنارشون رفتی، این نامه رو به سمتشون پرتاب کن، بنداز. ثم تولن هم، بعد فاصله بگیر از اونها. فنظر مازا یرجعون، نگاه کن که اینها چیکار میکنن. خب دیگه داستان مختصر میشه، روش قرآن همینه دیگه. این هدهد نامه حضرت سلیمان سلام الله علیه رو میگیره، سلام الله علیه رو میگیره، میبره به سرزمین و کشور سبع و نامه رو به اونها میده و کنار وای میسته ببینه چیکار میکنن. حالا هدهد دوباره داره گزارش میده که ملکه سبع، همون سرکار خانم بلقیس، چیکار کرده. قالت، بلقیس گفت، یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. معلومه که دستور داده که بزرگان کشور جمع بشن تا مجلس مشورتی تشکیل بشه و این با اونها مشورت بکنه. پس یه خانم عاقلیه یا خانم فهمیده‌ایه، روش تصمیم گیری که در پیش گرفته روش خوبیه. گفت یا ایها الملأ، ای سران کشور، ای سران مملکتی، ای بزرگان مملکت سبا، انی القیه الیه کتابون کریم، یک نامه فوق‌العاده مهمی برای من اومده. خب از کیه؟ انه من سلیمان، این نامه از طرف سلیمان هست. متنش چیه؟ متنش اینه، و انه، متن نامه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالو علی و اتونی مسلمین، بر من بزرگی نکنید و به اطاعت من در بیایید، تسلیم من بشید. خب این دو جور معنا شده، و اتونی مسلمین، بیایید به سمت من مسلمین، در حالی که تسلیم هستید. تسلیم کی؟ تسلیم حضرت سلیمان یا تسلیم خدا؟ هر دو جورش گفته شده و هر دوتا یکی میشه دیگه، چون اگه تسلیم حضرت سلیمان هم بشن، حضرت سلیمان تسلیم خدا هست، پس از اینها خواهد خواست که تسلیم خدا بشن، و اگر تسلیم خدا هم بشن، خب باید تسلیم حضرت سلیمان باشن. قالت، بعد از اینکه متن نامه رو خوند، قالت، این خانم گفت، یا ایها الملأ، ای بزرگان، افتونی فی امری، نظر بدید به من در تصمیم گیری من چیکار بکنم. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، میدونید که من هیچ تصمیم مهمی نمیگیرم، هیچ کاری رو رفع و رجوع نمی کنم بدون مشورت شما، بدون نظر شما. قالو، اونها گفتند، نحن اولو قوتن و اولو بعثن شدید و لمرو الیک فنظری مازا تعمرین. دو تا نکته رو در اول گفتند، بعد یه جمله راجع به سؤالی که فرمود. میگه نحن اولو قوه، ما فوق‌العاده قدرتمند هستیم، و اولو بعثن شدید، ما در برابر خطرات و تهدیدها مقاوم هستیم، اما ولامرو الی، فرمان توست، فنظری مازا تعمرین، بنگر که چه فرمان میدهی به ما. یعنی ما آماده جنگ هستیم، ما قدرتمندیم، نیرو زیاد داریم، امکانات زیاد داریم، تجربه داریم، میتونیم در برابر سلیمان بیستیم، هر فرمانی که شما بدی ما حاضریم که اطاعت بکنیم. پس معلومه یه پادشاه قدرتمندی هم بوده، یه فرمان روای مقتدری بوده با همه این قدرتی که داشته، اما روش حل مسئلهش روش مشورته. وقتی میخواد درباره مسائل مهم تصمیم بگیره مشورت میکنه با بزرگان مملکت خودش. قالت، این خانم گفت، تجربه اینطور میگه که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله و كذلك يفعلون. تجربه میگه که پادشاهان هرگاه وارد سرزمینی بشوند، اذا دخلوا قريه، حواستون باشه قريه به معنای روستا نیست، بعضی ها فکر میکنند قریه‌ای که در قرآن هست همون قریه فارسیه. این بلقیس نمیخواد بگه که پادشاهان هر وقت وارد یه روستایی بشند افسدوها اونجا رو به فساد میکشن، که اصلا معنا نداره. بحث اینجا قریه یعنی کشور، ولی در قرآن کریم قریه به طور کلی به معنای محل تجمع انسان‌ها هست. هر جایی که انسان‌ها جمع میشن به اونجا گفته میشه قریه، حالا چه کوچک باشه چه بزرگ باشه، چه در حد و مقیاس یک کشور باشه، چه کوچکتر چه بزرگتر. پس اینجا رو طبق قرینه به کشور معنا میکنیم. این ترجمه که اینجا داریم به شهر معنا کرده ترجمه دقیقی نیست. شهر در قرآن بلد میشه شهر، لا اقسم و به هازل بلد، بلد یعنی شهر. مدینه یعنی پایتخت، هر جا در قرآن اصطلاح مدینه به کار رفته. و جا رجلون من اقسل مدینه، مدینه یعنی پایتخت، یعنی نظام سیاسی. شما تو آثار فیلسوفان سیاسی میخونید مثلا میگن مدینه فاضله، یعنی دولت فاضله، یعنی نظام سیاسی فاضله. مدینه هم ترجمه پرس پولیسه. پرس پولیس، پرس همون پارسه، پولیس پالیس، پولیس پالیسی همون شهره، شهر به معنی کشورها. ایران شهر تو فارسی قدیم ما، ایران شهر ترجمه پرس پولیسه، یعنی کشور ایران. پرس پولیس همون ایران شهریه که یونانی ها به ما میگفتن پرس پولیس، یعنی کشور ایران. اینکه یثرب شد مدینه دلیلش اینه که اونجا شد پایتخت و دولت اونجا پیامبر تشکیل داد. چون پیامبر در یثرب دولت تشکیل داد و اونجا شد پایتخت نظام سیاسی، بهش میگفتن مدینت النبی، یعنی دولت پیامبر، مرکز دولت پیامبر. خب این از نظر لغت شناسی. البته خود کشور هم حواستون باشه مخفف کیشورزه. کشور در فارسی کیش ورز یعنی کسی که به یک دینی اعتقاد داره. بعد کم کم از افراد به محل سکونت افراد به کار رفته. الان میگیم کشور یعنی جایی که کیش ورزان اونجا زندگی میکنن. خب ان الملوک اذا دخلوا قريهن، پادشاهان فرمان روایان وقتی که وارد یک کشور و سرزمینی بشن دو تا کار انجام میدن. یک، افسدوها، اونجا رو به تباهی میکشانند، چون حکومت موجود ساقط میشه و همه چی به هم میریزه دیگه، هرج و مرج به وجود میاد. دوم، و جعلوا عزت اهلها اذله، چون میخوان یه سازماندهی جدیدی بکنن، اونایی رو که در رأس کار بودن عزل میکنن، کنار میگذارن، و اونایی رو که قدرت نداشتن اونها رو به قدرت میرسونن. پس قرار میدن افراد عزیز و صاحب قدرت را اذله، ذلیل، کسانی که قدرت ندارن. اعزه از همون عزیز و ایناست دیگه، عزیز یعنی قدرتمند غیر قابل نفوذ، ارزون ازاز، یعنی زمین بلند که آب اونجا نمیتونه نفوذ بکنه. پس عزه که ما میگیم یعنی عزیزان، عزیز یعنی کسی که اینقدر قدرتمند هست که دشمن اونجا نمیتونه درش نفوذ بکنه. بعد میفرمد و کذالک یفعلون، نمیخوام بگم سلیمان همین کار رو میکنه یا نه، معمولا کذالک یفعلون، اینطوری معمولا عمل میکنن فرمان روایان وقتی وارد سرزمینی میشن. بنابراین بهتره که ما مسیر جنگ رو با سلیمان انتخاب نکنیم، بلکه یه بررسی بیشتری بکنیم ببینیم هدف حضرت سلیمان چیه. آیا دنبال مملکت ماست؟ چشم به خاک ما داره؟ دنبال مسائل مادیه یا نه واقعا دنبال مسائل معنوی و توحیدی و اینها هست؟ رضا میگه که پیشنهاد میده بهشون، میگه و انی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون به من یرجعل مرسلون. یه کاری من میکنم و اون اینه که یه هدیهی میفرستم به الیهم، به سوی سلیمان و کارگزاران حکومتیش، یعنی ظاهرن جمع رو در نظر داشته، به هدیتن، یک هدیه، این تای هدیه، تای وعدت، یک هدیه همچین خلاصه درست حسابی. فناظرتون به من یرجول مرسلون، منتظر میمونیم تا ببینیم که فرستادگان ما چه گزارشی برای ما میارن. خب ببینید تا اینجا بلقیس عاقلانه عمل کرده، خیلی حکیمانه عمل کرده، یعنی روش حل مسئلهش یک روش پسندیده ای هست. امروز که ما در این دنیای پیشرفته داریم زندگی میکنیم، کسی نمیتونه بگه نه یه جوری دیگه تصمیم میگرفت. کسی که این گزارش رو میخونه میبینه خیلی خوب تصمیم گرفته، خیلی تو درست عمل کرده. خب پس باز داستان خلاصه میشه، این هیئت رو میفرسته و هیئت میرند و هدیه میبرند و حالا میگه فلم ماجا از سلیمان، وقتی که این هیئت اعزامی مملکت سبع آمدن پیش جناب سلیمان، خب هدیه رو تقدیم کردن و سلام رسوندن و خیلی خوشبش. قال، جناب سلیمان به اینها گفت اتمدوننه به مالن، واسه من ثروت و هدیه و پول آوردید، میخواید من رو با این اموالتون کمک بکنید، مثلا این چیه که آوردید، چه کاریه؟ فما آتانی الله خیرون مما آتاکم، اون چه خدا به من عنایت فرموده است بهتر از این چیزیه که شما برای من آوردید. بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما دلتون خوشه به این هدیهی که آوردید. ارجع الیه، برید پیش هیئت حاکمتون، برید دیگه، این هیئت رو مرخص کرد، ارجع الیه، فرمید برید به پیش هیئت حاکمتون. فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، این پیام من رو هم بهشون برسونید، هدیتون رو بردارید برید با این پیام، بگید که سلیمان گفت که من فلنأتینهم، دو تا تأکید داره، یکی لام تأکیده، یکی هم نون تأکید ثقیله هست، حتماً حتماً خواهم آمد به سوی شما با یک لشکری که با یک ارتشی که لا قبل لهم بها، اصلا توان ایستادگی در برابر این لشکر رو و ارتش رو شما ندارید. جنود جمع جند، سربازان، کنایه از یه ارتش قوی. ولنخرجنهم منها اذلتن، بیرونتون خواهم کرد از اون قدرتی که اونجا دارید، اذلتن، در حالی که ذلیل شده باشید، یا از اون سرزمین منها یعنی از اون قریه مؤنثم اومده یعنی از اون کشور اذلتن در حالی که ذلیل باشید و هم ساغرون و شکست خورده باشید. قال خب اینا رفتن و بعد داستان باز کوتاه شده، پیغام رو بردن به بلقیس و بلقیس دوباره مشورت کرده و پذیرفته که نه باید تسلیم بشن، یعنی فهمید که جناب سلیمان دنبال مسائل مادی نیست، چون اگر دنبال مسائل مادی بود هدیه رو قبول میکرد، بعد میگفت که این چیه، این که خیلی کمه، بیشتر میخوام. بعد مثلا طبق رسم اون زمان اینطور بوده دیگه، گفته که سالی اینقدر بدید بهتون حمله نکنم. یعنی الگوی به اصطلاح سازش در اون زمانها اینطوری بوده، یک کشوری که تسلیم یک کشور دیگه میشد معناش این بود، یعنی هر سال یه مبلغی بده و قصه تمام. اینا نه تنها از سلیمان چون این چیزی نشنیدن، بلکه همون هدیه‌ای هم که برده بودن حضرت قبول نکرد، گفت بردارید برید، اصلا من دنبال مادیات نیستم، و برای هیئت توضیح داد که من دنبال توحید هستم و میخوام شما موحد بشید. خب اینا رفتن به بلقیس گفتن، بلقیس هم پذیرفت و به حضرت سلیمان اطلاع داد که ما خدمتتون میرسیم و اعلام توحید میکنیم. حالا اینجا حضرت سلیمان داره آماده استقبال از بلقیس میشه. البته این ماجرا درس های زیادی داره ها، من الان فقط دارم از منظر بلقیس و حکمرانی زنان به بحث نگاه میکنم، ولی خیلی نکته زیاد داره. هر دانشجوی علوم سیاسی و فقه سیاسی باید این آیات رو ریز ظرایفش رو بدونه. حال من اینا رو تو درس های تفسیر البته اونجا بحث کردم. حالا جناب سلیمان فرمود یا ایها الملأ، ای بزرگان مملکت، ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، کدوم یک از شما میتونید که تخت بلقیس رو برای من بیارید پیش از اون که اون بیاد پیش من و تسلیم شده باشه؟ قال عفریت من الجن، عرض کردیم سلیمان هم نیروهای جنی داشته، هم انسی هم برندگان. عفریتی از جن گفتش که انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین، من تختش رو میارم قبل از اینکه تو از جای خودت برخیزی، و البته من بر این کار هم قوی هستم هم امین هستم. ببینید که قدرتی داره، قبل از اینکه تو از جات پاشی من میارم با این سرعت، و قوی و امین هم هستم، یعنی هم درست کار رو انجام میدم هم با قدرت انجام میدم. چون یه وقتی کسی یه کاری رو سریع انجام میده ولی میزنه درب و داغون میکنه، نه این میگه هم من قویم هم امینم، هم قدرت لازم برای انجام این کار رو دارم و هم این که این کار رو به شایستگی انجام میدم، با ظرافت انجام میدم، نه اینکه تخت و درب و داغون کنم اینجا برسونم. حالا این خاطرتون باشه، این برای بحث دوم ما هم یکی از شاهدها هست که نیرویی که به کار میگیریم ولو از جن اگر قوی و امین باشه اشکال نداره. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، یه کسی دیگه ای اونجا بود در جمع بزرگان کابینه حضرت سلیمان سلام الله علیه که این جن نبود، یه کسی بود که عنده علم من الكتاب، این یه بخشی از دانش کتاب الهی در نزدش بود، یه بخشی از کتاب الهی رو بلد بود، یه بخشی از قدرت و سنت الهی و قوانین الهی رو بلد بود. علم من الکتاب، من الکتاب یعنی بعض کتاب، این من تبعیض دیگه، بعض رو میرسونه. گفت چی؟ گفت انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، من تختش رو واسط میارم قبل از اینکه پلک به هم بزنیم. خب ببینید همون اولی کافی بود دیگه، گفت قبل از اینکه از جات پاشی من میارم که دیر نمیشد، که چون حضرت سلیمان گفت قبل از اینکه اون برسه یه نفر میخوام تختش رو بیاره. ولی نشون میده که باید شما کارها رو به شایسته ترین بسپاری دیگه. اون گفت قبل از اینکه از جات بلند شی، این گفت قبل از اینکه پلک بزنی. خب حضرت فرمود بیارید دیگه، این تختش رو آورد. و بعد خب میگه که فلما رآه مستقرا عنده، وقتی که جناب سلیمان دید که تخت در پیش او قرار گرفت، دید بله این تخت رو آورد ماشاءالله چه قدرتی. قال سلیمان گفت هازا من فضل ربی، این قدرت از فضل پروردگار من است. لیبلونی اشکر ام اکفر، خدا میخواهد مرا بیازماید که آیا شکرگزارم یا ناسپاسم. شکر که در آیه دیگری از قرآن میخوانیم که اعملوا آل داوود شکرا، عمل شکر فقط شکر لسانی نیست، شکر عمله، به معنای بهره برداری درست از نعمتی که خدا به ما داده. اگه از نعمتی که خدا به ما داده ما درست استفاده کنیم، شکر او رو به جا آوردیم. خدا به ما چشم داده، ما از این چشم درست استفاده کنیم. خدا گوش به ما داده، از این گوش درست استفاده کنیم. پا به ما داده، قدرت سیاسی داده، از این قدرت درست استفاده بکنیم. این رو به اهلش بسپریم. ببینید فاصله این دو نفر کم بودا، یکی گفت قبل از این که تو از جات بلند شی من میارم، یکی گفت قبل از این که پلک بزنی میارم. اینا درس برای ما، یعنی کار رو سلیمان به دومی واگذار کرد، با اینکه میتونست به اولی هم واگذار کنه چون بالاخره اون هدف تحقق پیدا میکرد. در روایت داریم اگر کاری رو شما به کسی بدی، پستی رو به کسی بسپری، در حالی که میدونی که فرد صالح تر از او هم هست، این خیانت در امانت محسوب میشه. و من شکره فانما یشکر لنفسه، هر کسی که شکر بکنه، شکر نعمت گفتیم چی؟ یعنی از اون نعمت درست استفاده کنه. این شکر یشکر لنفسه، این برای خودش داره شکر میکنه، یعنی به نفع خودش داره عمل میکنه. و من کفره فان ربی غنی کریم، اگرم کسی ناسپاسی بکنه که پروردگار من غنی کریم هست. قال نکروا لها عرشها، جناب سلیمان فرمود که این تختش رو یک کمی ناشناس کنید براش. نکروا لها عرشها، ناشناس کنید عرشش را برایش. ننظر، ببینیم اتهتدی ام تکون و من الذین لا یهتدون، ببینیم متوجه میشه یا نمیشه. خب اینا یه تغییراتی هم دادن. فلما جاءت، وقتی که بلقیس آمد، قیل بهش گفته شد اها کذا عرشو که تخت تو اینجوریه. قالت بلقیس گفت که انهو هو، آره انگار خودشه. و اوتین العلم من قبلها و کنا مسلمین، با ما قبل از این که بیاییم راجع به شما خیلی چیزا شنیده بودیم، قبل از این که خدمت شما برسیم میدونستیم که فهمیده بودیم، به ما گزارش داده بودن که شما خیلی پیشرفته هستید. و کنا مسلمین، ما تسلیم بودیم، مثلا پیش از این که بیاییم خدمتتون تسلیم شما شده بودیم. حالا ببینید اینا از چه جهت اهمیت داره. حضرت سلیمان برای چی این تخت رو میاره؟ داره مانور قدرت برگزار میکنه دیگه، یعنی میخواد که این با تمام وجود تسلیم بشه، یعنی بگه آقا تسلیم شدیم، بفهمه که این پیامبر خداست، بفهمه که این حرفایی که میزنه درسته. پس شما وقتی مثلا یه مهمان دعوت میکنی باید بدونی هدف چیه، نباید شلخته برخورد کنی، نباید همینطوری بگی حالا بیاد دیگه، نه، باید برای استقبال از او برنامه ریزی کنی، برای اینکه چه چیزی رو از قدرت خودت میخوای به اون نشون بدی برنامه ریزی بکنی. او یه سفر داره میاد شما رو ببینه، با شما صحبت بکنه، یه کاری کنی که تو همین سفر او پی به علم شما، قدرت شما، دانش شما ببره. بله، فلم ما جاعت قیل اها کزا عرشو که قالت که انهو هوه و اوتین العلم من قبلها و کنا مسلمین. حالا مگه سلیمان دست برداره؟ ببینید یه مانور قدرت دیگه اجرا میکنه. و صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین. حالا چرا پس تا حالا تو تسلیم نبودی؟ میگه این در یه جامعه زندگی میکرد، خب همه کافر بودن، اینم هم رنگ جماعت شده بود دیگه. گفته شد بهش، قیل گفته شد لها به این خانم، ادخل سر، بفرمایید وارد کاخ بشه، وارد حیات کاخ. البته فلم ما رأت هو، وقتی که ورودی کاخ رو دید، حسبت هو لجتون، فکر کرد که یه برکه‌ای از آب هست و این باید از تو آب رد شه. و کشفت ان ساقیها، لباسشو گرفت بالا، ساقهای پاش پیدا شد. قال، حالا سلیمان اینجا حرف زده، تا حالا قیله بود نمیدونستیم که کیه، یک کسی گفت. حالا قال سلیمان گفت که نه نه نه، این کارا لازم نیست. انهو سرحون ممردون من قباری، نه و آب اینجا نیست، این یه کاخیه که با آینه درست شده، خیلی مرمرش مرمر اعلایی هست، فکر میکنی که آبه. این مانور دوم قدرت بود. انهو سرحون ممردون من قباریر، این یک کاخیه که با آبگینه مفروش شده، فرش شده، و تو فکر میکنی که انگار یه برکه آبه از بس صاف و زلاله. قالت، دیگه تموم شد. بلقیس گفت که انی ظلمت نفسی، عجب، من چقدر به خودم ستم کردم، تحقیقا من به خودم ستم کردم، چه عظمتی اینجاست، چه قدرتی شما دارید، شما نه تنها موحد هستید، الهی هستید، دنیاتون هم اینقدر پیشرفته هست، چه کاخ با عظمتی، چه فناوری، چه علمی، چه تکنولوژی، چه دانشی، ولی یک کشور الهی، یک کشور توحیدی، یک کشور اسلامی، اسلامی که میگه یعنی تسلیم خدا، که از نظر مادی هم فوق‌العاده هست. یادتون باشه اونجا جناب هدهد چی گفت؟ هدهد گفت که من از یه سرزمینی براتون خبر آوردم که اینا همه چی دارند. اون آیش یادتون هست دیگه، ما برگردیم من اون آیه رو یه بار دیگه بهتون نشون بدم. بله فکر کنم صفحه قبلی بود. بله اینجا گفتش که انی وجدت امرأتا تملکهم و اوتیت من کل شیئن، همه چی داشت، هیچ کم و کسری نداشت. حالا این وقتی آمده اینجا حکومت سلیمان رو میبینه تسلیم میشه، این ضربه دوم بود. قالت، بلقیس گفت، رب انی ظلمت نفسی، خدایا تحقیقا من به خودم ظلم کردم، عجب پیشرفتی اینجا هست، تا حالا من فکر میکردم که مثلا اگر آدم ها خدا پرست باشن دیگه دنیاشون از دست میره، ضعیفن، نخیر. و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. حالا اینجا شفاف شد، تا حالا اون تسلیم رو ما نمیدونستیم، یعنی تسلیم سلیمانه، تسلیم خداست، داستان چیه؟ اینجا دیگه میگه من با سلیمان دوتایی تسلیم خدای رب عالمیان شدیم و اسلام آوردم، تسلیم شدم با سلیمان، تسلیم کی؟ لله رب العالمین، تسلیم پروردگار عالمیان. خب در مجموع این سوره از یه خانمی صحبت میکنه که این خانم حاکم هست، فرمان روا هست، بعد عاقله، فهمیده هست، در قبال دعوتی که یک پیامبر خدا ازش میکنه مشورت میکنه، حل مسئلهش خیلی خوبه، خیلی عاقلانه هست، فکر میکنه، مشورت میکنه، تصمیم میگیره، از وقوع یک جنگ جلوگیری میکنه، میره پیش پیامبر خدا و نشانه های قدرت و آیات الهی رو میبینه و ایمان میاره. یعنی ما در این ماجرا رویکرد مثبتی از فرمان روایی یک خانم رو میبینیم که در قرآن کریم به تصویر کشیده شده. اما خب در قرآن کریم آیاتی هم هست که گویا از اون آیات این مطلب برمیاد که مردان در این امور از زنان قوی ترند و به مردان باید میدان واگذار بشه و زنان در جایگاه دوم قرار می گیرند، که انشالله در جلسه بعدی، حالا یا امروز یا هفته آینده خدمتون خواهم بود، در محضر آیات الهی مقدار تأمل خواهیم کرد، چون وقت نمازه، نمازتون انشالله بخونید، بعد نماز جلسه رو ادامه میدیم. البته اولویت با کنفرانس های شما هست، ولی اگر فرصت داشتیم من هم باز همین بحث رو انشالله، البته این که تمام شد، یعنی سوره نمل مطلبی که میخواستیم بگیم تمام شد و التماس دعا دارم از شما، اگر هم فرمایشات و ملاحظاتی داشتید انشالله در جلسه بعد از نماز اول جلسه من خدمتتون خواهم بود، سوالی، نکته‌ای، توضیحی، مطلبی باشه انشالله با هم گفتگو خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.